أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در ادله مرحوم آقای آخوند بود برای اینکه قائل به امتناع بشن. گفتی مرحوم آقای آخوند برای اینکه به امتناع برسند چهار مقدمه رو مطرح میکنند. مقدمه اولشون این بود که فرموده بودند بین احکام تضاده در مرتبه فعلیت. خب این بحث رو البته در رابطه باهاش انشاءالله از فردا سخن خواهیم گفت، یا اگر شاهدم از امروز رسیدیم در رابطه با این نکته سخن میگیم. اما مقدمه دوم عبارت است از این که فرموده بودند به این که احکام به عناوین تعلق نمیگیرند، اگر هم به عنوان میخورد ولی مراد افراد خارجی است. مقدمه سوم و چهارم هم که امروز میبینیم عبارتند از این که میخوان بگن اون چیزی که در عالم واقع هست یک وجوده و یک ماهیت. در نتیجه جمع‌بندی فرمایش مرحوم آقای آخوند این میشه که یک چیز در عالم است ماهیتن و وجودن، همان یک شیء هم مورد امر یا نهی است، و چون نمیشه به شیء واحد هم امر هم نهی به خاطر تضادشون تعلق بگیره، پس در نتیجه اجتماع اینها روی شیء واحد محاله. این استدلال آقای آخونده بر چهار مقدمه استواره. هر کدومش رو خراب بکنیم البته استدلال خراب میشه. میگن قبول دارید که وجوب و حرمت بینشون تضاده؟ میگیم بله. یعنی میگه نمیتونن با هم یه جا باشن، یه شی هم واجب باشه هم حرام؟ میگیم بله. میگه قبولم دارید که وجوب و حرمت روی شیء خارجی میشینن؟ میگیم بله. میگه قبولم دارید که اون کاری که در خارج واقع میشه یک وجوده و یک ماهیته؟ میگیم بله. میگه پس یک وجود و یک ماهیت که در خارجه که قرار حرمت و وجوب رو اون بشینه، این نمیتونه در آن واحد هم وجوب داشته باشه هم حرمت. خیلی شسته رفته با چهار تا مقدمه مطلب حله. اما مقدمه سه و چهار که متضمن اینه که ثابت بکنه آنچه در عالم خارج موجوده یک وجوده، مقدمه سه آنچه در عالم خارج موجوده یک ماهیت، مقدمه چهار. حرف آقای آخوند رو بخونیم تا بعدن ببینیم آیا این حرف اصلا کدوماش مورد نقد کدوم مورد نقد نیست، و آیا اصلا ما احتیاج به این مقدمات داریم یا احتیاج به این مقدمات نداریم. حالا مقدمه سه رو ببینید. مقدمه سهش که خیلی هم روشنه دیگه، اصلا توضیح هم براش خیلی ننوشتیم چون عبارت خیلی هم خوبی داره. انه لا یوجب، اگر حضرت عالی اینجا نشستی که عنوانهای متعدد بر شما صدق میکنه، الان هم طلبه برات صدق میکنه، هم فرض بفرمایید که انسان برات صدق میکنه، هم مرد صدق میکنه، هم مسلمان صدق میکنه، هم شیعه صدق میکنه، هم امامه به سر صدق میکنه، هم 50 ساله صدق میکنه، همه عناوین. لا یوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد معنون را، و به سبب تعدد وجه لا ینسلم وحدت. اینجوری است که یک شی در عالم خارج چون عناوین متعدد داره وحدتش بشکنه. فان المفاهیم المتعدده والعناوین الکثیره ربما تنطبق علی واحد. شما یکی هستی، در حالی که یکی هستی، در عین اینکه یکی هستی، عناوین متعدد بر تو میشینه. و تصدق علی الفارد، بر یک. بعدشون میگه یه پله بریم بالا. حالا ما ها واحد مرکبیم، بریم تو ابسط البساط، ذات مبارک ربوبی هم براش عناوین متعدد میکنه، در حالی که اصلا شبهه تعددم درش نیست. علی الفارد الذی لا کثرت فیه من جهتن بل بسیط من جمیع الجهات لیس فیه حیث غیر حیث و جهت مغایر لجهت اصلا کالواجب تعالی. خدا علی بساطتهی و وحدتهی و احدیته، بازم تصدق علی مفاهیم صفات الجلالیه و الجمالیه. اشاره داستان به یک مطلب تاریخی است. یه بحثی است که آیا ما قدماء سمانیه داریم کما اینکه به اشاعره نسبت دادند یا نداریم. پرانتز وسط بحث اصول، نقبی بزنیم به یکی از بحث‌های کلام تاریخی. ببینید یه بحثی است که به سبب همینم اصلا معتزله به اشاعره میگفتن شما موحد نیستید، تولید و قبول ندارید. و اینی هم که از اصول پنجگانه اعتزال یکیش توحیده، نه به معنای توحیدی که خب همه قبول داریم خدا یکیه، اونو که نمیشه از اصول اعتزال. اصول اعتزال 5 تاست: توحید، عدل، منزلتون بین المنزلتین، وعید، امر معروف، نهی از منکر. هر کی این 5 تا رو قبول کنه معتزل است. پیامبری پیغمبر رو چرا نگفتن توش؟ به خاطر اینکه همه مسلمان قبول دارن، اون که فارغ اینا نیست. توحید هم که میگن مرادشون توحید به معنای اینکه خدا یکیه، لا اله الا الله نیست، بلکه به همین معنی است که الان میخواییم بگیم. توحیدی که ما میگیم یعنی این که ما یک الله داریم و صفات عین ذاتند. یعنی اینجور نیست که یه خدایی باشه که علم بهش زمیمه شده، قدرت بهش زمیمه شده، در عین یکی بودن هم قادر، هم عالم، هم حکیم، هم داناست، هم تواناست و اینا موارد، سمیع بصیر، صفات جمالیه. پس معتزله اینجوری میگن. اشاعره چی میگن؟ اشاعره میگن مثل ماست. ما چجوری هستیم مگه؟ ما خودمون یه ذاتی داریم، یه علمی داریم به ما اضافه میشه، با اون علم میشیم عالم، با اون قدرت میشیم قادر. معتزله میگفتن کسی که قائل به اینه سر از چی در میاره؟ سر از تعدد قدیم در میاره. یعنی شما باید قائل بشید یه خداییه، یه علمی، اینا از قدیم بوده دیگه، از ازل با هم بودن. یه خدا داریم که ذات یه علمی داره، مثل ما، ما یه ذاتی داریم، یه کیفی داریم، عرض و جوهر، کیف نفسانی، قدرت، از مقوله ی حالا اگر کیفیت بگیریم، اینا همش کم، رنگ و لعابمون که کمیتمونه، قد و هیکلمون که کمیتمونه، رنگمون که کیفیتمونه، اینا همش اعراضن. اعراض وجود علاهده بر خودشون دارن، لذا میگن مقولات، مقولات اولان در عالم خارج ما به ازا دارن. پس ما یه جوهری داریم، یه عرضی اینا از اول بودن یا بعدا به هم ملحق شدن. اگه در رابطه با خدا بگید خدا یه ذاتی داره و یه صفاتی که اینا از ازل با هم بودن، لازمش اینه در ازل دو تا چیز بوده، یه خدا یه علم، یه قدرت سه، یه سمیع چهار، یه بصر پنج و برو جلو، اراده شیش، کلام هفت، صفات جمالیه که هشتاست. خب این مواردی که میشمارن، میگن ما اهل توحیدیم. معتزله یعنی چی؟ یعنی این که صفات عین ذاتند. در مقابل به گروه مخالف خودشون میگن شما قائلید به این که صفات عین ذات نیست، بس به قدماء سمانیه قائلید، هفت صفت یه دونم ذات شد هشتا. به اونا میگن اهل تشبیه بعضن. چرا؟ چون میگن اونا شبیه میکنن خدا را به موجودات زمینی. اهل تشبیه مشبهه بهشون میگن، میگن اهل تشبیهن. خودشون رو بعضا میگن منزهه، یعنی ما اهل تنزیهیم، ما خداوند رو مثل بقیه نمیدانیم. خب به این جهت میگه خدا با ما در شیعه هم در این زمینه، در این عقیده توحید این معتزل است، میگه ما میگیم در این بساطت و وحدت و احدیت که یکیست، دویتی نداره، هیچی دیگه نبود، تصدق علیه مفاهیم صفات جلالیه و جمالیه، له الاسماء الحسنى والامثال العليا، لكن باجمعها، همه این اسماء حاکی عن ذاک الواحد الفرد الاحد و کل الى ذاک الجمال یشیر، عباراتنا شتا و حسن کواحد. این عباراتنا شتا متکثر است، بعضی هم میخونن عباراتونا شستا، عبارات ما متکثر است ولی حسن تو واحد است. خب و همان به آن جمال اشاره دارد. پس این میخوان بگن در عالم یه وجوده، ما اگر ما هستیم، این مهمم هستان، من اگر در عالم هستم، میخواد بگه ما مظهر ما یکی هستیم. اینجور نیست که من در عالم مستجمع از وجودات متعدده باشم و این ممکنه به حل بحث قرار بگیره هان، یعنی وجودات عرضی این وجود جوهری منه. در رابطه با خدا مسئله مسجل رو تخمه چشم بره کنار، اما در رابطه با انسانها ما یه وجود جوهری داریم، مثل وجودات عرضی. این وجودات عرضی در عالم خارج متعددند، یعنی کیف شما یه عرضه، کم شما یه عرضه، فعل شما یه عرضه، جده شما یه عرضه. اینا هم عرضهای متعددند و عرضهای متعدد دارای ماهیتهای متعددند، که این تعدد واهیات و تعدد وجودات البته حالا بحثه که آیا اینها به وجود واحدن یا ممکنه کسی بگه نه تعدد وجود دارن. آقای آخون میخواد بگه آقا این زیدی که جلو من نشسته یه وجوده، اینجور نیست که این جمع بین 60 تا وجود باشه، یه وجوده و بس. وجودش اگر مرکبه مرکبه، اگه بسیطه بسیطه. خب اینجا ممکنه که سوال بکنه بگه آقا این وجود، پس شما که همین الان میگی عرض داره و جوهر داره، پس دو تاست. میگیم نگاه کنید، میگن وجود عرض وجود فی نفسش این وجود لغیرهشه، یعنی وجود عرض درست فی نفسه وجودیه ولی اینن این لغیرهه، برای شما هم هست. پس این وجود وجود برای شما هم هست، شأنی از شؤون شماست و چون شأنی از شؤون شما شد، وجود منحازی از شما نداره. میرسیم آیا ما اینجا که جلوی ما نشستیم یک قلمبه ای از وجودات جلو من نشستن یا یه وجود نشسته مقابل ما؟ آقای آخوند میگه یه وجود بشه سه. یعنی آقای زید که الان مقابل منه یک وجوده، یا آقای زید که مقابل من نشسته صد تا هزار تا وجوده، بلکه یک میلیون وجوده. چرا؟ چون ممکنه یک میلیون علم داره، هر علمش یه عرضه. خب اگر گفتیم تعدد وجودات، اون وقت ممکنه آدم بگه نه ما راحت اجتماعی میشیم. چرا؟ چون به وجود اول امر تعلق میگیره، به وجود دوم نهی. این یکی متعلق امر و متعلق نهی. اما اگه بگید یه وجوده، اون وقت باید بگید یه چیز مقابل من، این که نمیتونه هم امر بهش تعلق بگیره هم نهی. جواب فعلا نده، خودم بلدم جواب شو، میرسم میگم. ببینید، میخوایم بگیم آقای آخوند میگه یک وجود جلوی ماست، اما آیا این با حکمت یا که میگن عرض دارای وجود منحازه میسازه؟ اون وقت اگر اون گونه گفتیم، ممکنه بگیم آقا این وجودات، این هم میخوایم بگیم ممکنه حتی قائل به تعدد وجود بشیم، ولی بازم امتناعی بشیم. چرا؟ چون بگیم اینا ملازم همن. اون وقت تعلق نقیزین همونطور که به موضوع واحد ممکن نیست، به ملازمین هم ممکن نیست. ملاک اینجا میاد. یعنی اگر تصور کنید شما و عمامت جوری به هم گره خوردید، از هم جدا نمیشید، نمیتونید شما بیایید عمامت نیاد، اگه تو میای عمامت میاد، اگه نمیای اونم نمیاد. دو تا وجودی دان، هیچکی نمیگه عمام شما وجودش به شما یکیه، ولی اگر ملازمه دارن مثل اون دو قلوهای به هم چسبیده، دو وجودن، دو نفسن، ولی به هم چسبیدن. اون وقت اگر گفتیم اینها به هم چسبیدن، بازم ممکنه امتناعی بشیم. به چه بیان؟ به این بیان که اینا ملازم یکدیگرن، نمیتونه دو حکم متناقض به متلازمین تعلق بگیره. اما آقای آخون اینو نمیگه، راحت ترش میکنه، میگه نه یه وجودن. هازا مقدمه سوم. اما در رابطه با مقدمه چهارم، آقای آخون یه پله میره بالا، میگه خیلی خوب، بدونید یه وجودن و یه ماهیت. یک وجودند و یک ماهیت. به خاطر اینکه این بحث رو حل کنه، ایشون یه توجه میده به اون، و اون این که میگه آقا ما در فلسفه دو تا بحث داریم. یک بحث، بحث اصالت الوجود و اصالت الماهیه است، که آیا اونی که در عالم خارجه ماهیت یا وجوده. ایشون میگه وقتی من گفتم در عالم یک وجوده و یک ماهیت، دیگه این هر کدوم از این دو مبنا رو شما انتخاب بکنی ضرری به حال من نمیزنه. اگه بگی امر به ماهیت تعلق میگیره چون اونی که در خارج ماهیته، من میگم ماهیتم یکیه. اگرم میگی امر به وجود تعلق میگیره و وجود واحده، بازم بهت میگم امر و نهی نمیتونن به یک چیز واحد تعلق بگیرن. پس مقدمه چهارم کأن برای این بیان شده که اگر مبانی مختلفم هست در اصالت الوجود و اصالت الماهیه، مطلب یه پارچه حل شه، ولی احتیاج به مقدمه چهارم نبود. اگه گفتید ماهیات اعتبارین هیچ تأثری در خارج ندارند، اون وقت دیگه احتیاج نبود شما اصلا ثابت کنی واحدن، یا بگو آقا هزار تا، هزار تا باشن چیزی بهش تعلق نمیگیره، چون تعلق به یک امر عینی میگیره، عینی وجوده. پس توجه بکنیم چند مرحوم آخوند این مقدمه چهارم رو میاره که اگر کسی اومد تمجمج بکنه، تمجمج یعنی مجمج کنه، یعنی بیاد تشکیک کنه در داستان، بگه آقا من قبول ندارم در عالم خارج ما وجوده، در عالم خارج ماهیته، که یادتون باشه، فقط پرانتز عرض کنم، یادتون باشه ما یه بحثی رو قبلا گفتیم، گفتیم که اصالت الوجود به دقت است، ولی ما اعتباراتمون بر اساس اصالت الماهیه استواره، ما زندگیامون بر اساس اصالت الماهیه میچرخه. اون وقت اگه اینه کسی گفت، ممکنه بگه حالا کاری ندارم من در خارج وجود هست یا وجود نیست، من باید عرفی زندگی کنم، احکامم بر لسان عرف، بر اعتبارات عرفی وارد شده، عرفم با اصالت الماهیه میسازه. آقای آخون میگه خیلی خوب، اصالت الماهیه هم که باشید در عالم یه ماهیت هم بیشتر نیست. پس این زیدی که مقابل من نشسته، این یک ماهیت داره، این حرکتی که اینجا داره میکنه حرکتش یک ماهیت داره، این حرکتی که یه ماهیت داره همین حرکت میخواد هم موضوع حرمت بشه، هم موضوع حرام، هم موضوع واجب، هم حرام باشه هم واجب باشه. بلا یمکن، چون واحد لا یتعلق به هل متضادان فی عرض واحد فی آن واحد. این نکته اول. نکته دومی داره که از این دقیق تره، عبارت رو ببینیم تا برسیم به اون. اِنَّهُ لَا يَكَاد يَكُون لِلْمَوْجُود بِوَجُودٍ وَاحِد إِلَّا مَاهِيَة وَاحِدَة وَحَقِيقَة فَارِدَة. که لا یقف فی جواب سؤال ان حقیقتهی به ماهو، وقتی سؤال میکنن که ماهو، الا تلک الماهیه، لا یقف الا تلک الماهیه، وقتی سؤال میکنن که این چیه، فقط اونو جواب میدن. فالمفهومان المتصادقان، این درستش کنیم، فال نیست، فال و تماشا مربوط به گردوه، فال یعنی همون لذت بردن، حالا این فالمفهومان، فالمفهومان نه فالمفهومن، یه نون اضافه، فالمفهومان یه نون، یه غزل معروفی مولوی داره، عاقبت چون نون خمیدم تا شدم زنون خیش، غزل معروفیه که حالا بعدا نگاه بکنیدش، حالا یا نون و یاد نون خمیدن نون افتادیم. لحظه میزان اینی، لحظه موزون آن، لحظه میزان خود شو تا شوی موزون خیش. حالا دیگه حالا لحظه رو بکن ساعت. فالمفهومان المتصادقان، دوتا مفهومی که با هم متصادق هستند، علازاکه بر یک شیء واحد ماهیت واحد، لا یکون کل من هما ماهیه و حقیقه. الان شما یه ماهیتی، حیوان ناطق، این حیوان ناطق که اینجا نشستی، حالا بر تو انسان صدق میکنه، مفهومه، بر تو طلبه صدق میکنه، مفهومه، بر تو نشسته صدق میکنه، یه مفهومه، بر تو عمامه به سر صدق میکنه، یه مفهومه. ولی اینا همه این مفهوم ها باعث نمیشه که تو ماهیت متعدد پیدا کنی، یه ماهیت بیشتر نداری. و کانت عینه فی الخارج کما هو شأن طبیعی و فرده، این ماهیت فارده که عین اوست در خارج، کما اینجا شأن کلی طبیعی و فرد همینه. لذا فیکون الواحد وجودن واحدن ماهیتن و ذاتن لا محاله، واحد یه وجود واحد داره، یه ماهیت و ذات واحدم داره. یا عبارت رو اینجور بخونیم، فیکون الواحد و وجودن، چیزی که واحد است از حیث وجود، واحدن ماهیتن و ذاتن، از حیث ماهیت و ذات هم واحد است لا محاله. حالا فالمجمع، جمع بین دو مقدم است، این چیزی که محل تجمعه، یعنی چی؟ یعنی نماز در دار قصبی، و این تصادق علیه متعلقا الامر و نه، بر این کاری که در عالم خارج هست صدق میکنه، هم قصب هم صلات. اما کما یکون واحدن وجودن، یکون واحدن ماهیتن و ذاتن، این یه ماهیت داره یه وجود. حالا میخوای اصالت الوجودی باش، بگو اونی که در عالم خارجه وجود، اصالت الماهوی هستی میگی اونی که در عالم خارجه ماهیته، ولی یه چیزه در هر صورت، ولای تفاوت فی بل اصال وجود یا قول به اصالت ماهیت. خب ببینیم نکته دومی که وجود داره یه ذره سخت تره. توجه به من، حرف آخوند خراسانی هان باید یاد بگیرید، حراتیه، بله مرحوم آخوند مال حرات امضا میکردن سابقا هروی، اما بعدن ظاهرا امضا مثلا شده خراسان. مرحوم آقای آخوند بعدش میگه که یه مسئله دیگه ما تو فلسفه داریم گمراهتون نکنه. مسئله چیه؟ یه بحثیست که آیا ترکیب در ماهیات ترکیب اتحادیست یا ترکیب انضمامی؟ مرکبات عالم که غیر ذات مبارک ربوبی باشن، اینا یه جنسی دارن یه فصلی، یا به تعبیری یه ماده دارن یه صورت. ماده و صورت همون جنس و فصلن، منتها اعتباراتشون فرق میکنه. اگر به اعتبار لا حسابشون کردیم میشن ماده و صورت، اگه لا به شرط احتسابشون کردیم میشن جنس و فصل. یعنی چی اعتبار لا به شرط لا و لا به شرط؟ ببینید یه شیء ما میتونیم انواع مختلف ازش اعتبار بکنیم، اعتبار دست خودمونه. هیچی دست تو تو عالم نباشه، اعتبار دست خودت هست. شما الان دست من خورد تو صورت شما، دو تا اعتبار ازش میکنی. یک اعتبار میکنی با احتساب زننده میگی زد، با احتساب خورنده میگی خورد، هر دو رو میذاری کنار، میذاری زد و خورد، یه احتساب لغت جدید میکنی. ما در عالم یک چیزی داریم که جنس یا ماده است، یک چیز دیگه هم داریم که فصل یا صورت. هر شیئی در عالم خارج از دو چیز تشکیل شده، یه جنس یه فصل. این جنس و فصل قابلیت اینو داره که دو جور لحاظش کنید، دو جور اسم براش بذارید. یه وقت اینو لحاظ میکنید لا به شرط از حمل، یعنی میگید اینو من لحاظ میکنم، کاری ندارم با دیگری جمع میشه یا نمیشه. یه وقت لحاظ میکنیم به شرط لای از حمل، خودش رو لحاظ میکنیم بدون اینکه با دیگری قرین باشه. یکیشو میگیم ماده، یکیشو میگیم جنس، اون یکیشو میگیم صورت، میگیم فصل. مهم الان محل بحثمون نیست، مهم اینه که حالا این دوتا چیزی که در عالم هست که حضرت عالی دو تیکه داری، یعنی ترکیب از جنس و فصلی، یا به تعبیر بهتر بگیم ترکیب از ماده و صورتی، اینی که ترکیب از ماده و صورت هستی در عالم، آیا این دوتا وجودند که چپیدن تو هم، یعنی انضمام به هم پیدا کردند؟ مثل چی؟ مثلا فرض بفرمایید که سرکه شیره، که سرکه وجود داره، شیره یه وجود داره، میریزی تو هم همش میزنی میشه سرکه شیره. مثل این فرش زیر پای شما تار داره و پود داره، همین الانش هم تارش بر خودش، پودش بر خودش. مثل این پنجره شیشه داره و چوب داره. یا نه، اینا ترکیبهای اتحادی هن. اصلا اینا دوتا وجود نیستن، یه وجودن، اما دو حیث متعدد ازشون انتزاع میشه. یه قول قائل به ترکیب انضمامی و ضعیفون، یه قولم قائلن به این که این ترکیب اتحادیه. میدونید اگر قائل به انضمامی بشیم سر از چی در میاره؟ از این در میاره که حضرت عالی که مقابل من نشستی در حقیقت دوتا وجودی، اتحادی میشه یه وجود. حالا یکی میاد میگه آقای آخوند تو راحت بریدی رفتی گفتی وجود واحد، ماهیت واحد، نخیر، ما قائل به ترکیب انضمامی هستیم. انضمامی یعنی چی؟ میگیم دوتا وجودن، دوتا ماهیت منظم به هم شدن، دوتا وجود دوتا ماهیت. مستشکل میگه حضرت آخون حرفای تو در مقدمه و سه و چهار بر اساس ترکیب اتحادی رو تخم چش ما، اما ما که ترکیب اتحادی نیستیم. آخون میگه نگاه کن ترکیب انضمامی هم بشی اینجا به دردت نمیخوره. چرا؟ چون ترکیب انضمامی یعنی چی؟ ترکیب انضمامی یعنی زید یه حیوان داره ماده، یه ناطق داره صورت. حیوان که ماده است بهش جنس هم میگیم، ناطق که صورته بهش فصل میگیم. آیا یه نفر میاد بگه امر خورده به ناطقیت، نهی خورده به حیوانیت؟ امر به جنس خورده، نهی به فصل؟ نه، چون هیچکی اینو که نمیگه. ما که داریم میگیم، میگیم امر و نهی میخورن، اما به دو وجود که میگن، به دو وجودی که نه ماده و صورت و جنس و فصل باشن. مثال دیگه بزنیم. ببینید حضرت عالی الان جای حرکتی میکنی، این حرکت شما یه جنسی داره یه فصلی، آیا معنا داره من بگم جنسش امر داره من حیث الصلات، فصلش نهی داره من حیث القصب؟ کسی اینو نمیگه. اگرم کسی میگه میبرن رو عناوین، میگن یه حیث قصبی داره یه حیث صلاتی داره، ولی هیچکی نمیگه که جنس و فصلش مأمور و به منهیان عنه. لذا آقای آخون میگه آقا اگرم لو فرز ترکیب انضمامی قبول بکنید، اینجا به دردتون نمیخوره، چون قائلین به این که امر و نهی به دو چیز مختلف تعلق میگیره، نمیگن به جنس و فصل تعلق میگیره. عبارت رو ببینید، و منه زهره عدم امتناع قول به جواز و امتناع در مسئله ما بر قولین فی تلک المسئله، قولین اصالت الماهیه و اصالت الوجود، کما توهم فی الفصول، که الان میخونه ببینید مرحوم صاحب فصول اینو گفته یا نگفته، انتساب درستی نیست به فصول. بعدم میگن کما ظهر، همچنین معلوم شد عدم الابتناء علی تعدد وجود الجنس و الفصل و الخارج و عدم تعدده، اصلا ربطی به اون بحث نداره. یکی نهید بگه آقا چطور اگه اون بحث رو شما بگید تعدد وجود پیدا میشه، تعدد ماهیت پیدا میشه، شما که با وحدت وجود و وحدت ماهیت میخواستی مشکلتو حل کنی؟ میگه درسته، ولی ضرورت عدم کون الانوانین المتصادقین، بالاش بنویس صلات و قصب، صلات و قصب که نیستن من قبیل جنس و فصل، که بگیم صلات جنس قصب فصله، پس اینا دو تا چیزن. بعد توضیح میدن و ان مثل حرکت در دار من ایه مقولت انکانت، حرکت میخواهید بگید حرکت از مقوله فعله، میخواهید بگید اصلا حرکت توسطیه داریم و حرکت قطعیه داریم و حرکت اصلا وجودیه مثل مرحوم صدر المتعلهین، لا یختلف حقیقتها و ماهیتها، لا یختلف ذاتیاتها، این لا میاد سر لا یختلف، لا یکاد یختلف، یعنی حقیقتش و ماهیتش، حقیقت وجودش ماهیتش، یعنی ماهیتش ماهیت و وجودش اختلافی پیدا نمی کنه، لا یکاد یختلف ذاتیاتها، ذاتیاتش هم عوض نمیشه، وقع جزء للصلات اولا، میخواد جزء صلات باشه میخواد نباشه. کانت تلکت دار مقصوبه اولا، یعنی میخواد بگه اصلا قصبیت و صلاتیت ماهیت حرکت رو عوض نمی کنه، که بخواید بگید ماهیت با قصب و صلات عوض میشه، یکیش جنس یکی فصله، که بگیم به جنس امر تعلق گرفته به فصل نهی یا بالعکس. خب واسین درسته عبارت رو ندارید ولی وسط بحث این در میره. مرحوم آقای صاف فصول عبارت شد که فردا خودتون بخونید، من فقط توضیح بدم که ایشون آقای آخون بهش نسبت داده، واقعیت اینه که خودش نیست، خداش هست. مرحوم صاف فصول چون ادعایی نداره، بله در یکی از ادلهی که اقامه میکنه، نه اصل مدعا رو، اصل مدعایی که صاف فصول اوورده ربط به اصالت الماهی اصالت الوجود یا تعدد ترکیب انضمامی ترکیب اتحادی نکرده. ایشون میگه یه دلیل، یک دلیلی که بر امتناع میاره، چون خود صاف فصول امتناعیه، یه دلیلی که بر امتناع اقامه میکنه، اون دلیلش رو میگه مبتنی بر این دو مبناست که اصالت ماهوی باشیم یا وجودی یا انضمامی بدونیم یا اتحادی. بعدم اتفاقا خود اون بزرگوار ذیلش میگه البته منم همین دلیل رو جوری اقامه میکنم که ربطی به این ماهیت نداشته باشه، ربطی به این بحث نداشته باشه. عبارتشون رو من میخونم گوش کنم. اعلم ان هذا دلیل یبتنی علی اصلین، بعد توضیح میدن حالا بعدن عبارتشو میخونید، ولی بعد میگه ولنا ان نقرر الدلیل به وجه لا یبتنی علی هذا الاصل، من جوری اینو بیان میکنم که اتفاقا مبتنی نباشه. لذا استناد مرحوم آقای آخوند اگر همین جایی باشه که ما فصول دیدیم بر مطلب صاف فصول به نظر درست نمیاد. خب تمام. خب آقای آخوند ما حاصل حرفتون چیه؟ مرحوم آقای آخون میگه آقا نگاه کنید، ما حاصل حرف ما مبتنی شد پس بر چهار مقدمه که در حقیقت سه تا بحثه. یک، آنچه در خارج است واحد است ماهیتن و وجودن، بر واحد هم نمیتوان تضاد رو وارد کرد، احکام هم متضادند، و سوم این که احکام هم روی خارج میشینن، اگر به عنوان میخورن عنوان مشیر به عالم خارجه. این محصل پس امتناع. به این بیان سخن مرحوم آقای آخوند و صاف فصول و مطلبش تمام. از فردا وارد میشیم آیا مقدمه اول که تضاد بین احکام درسته، امام یه حرف دارن، مرحوم آقای آشمان حسین اصفهانی یه حرف دیگه، فردا میشه.